وطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات كأصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه صلواتی نهایت بفرمایید عزیزم. خب در بحث روزه رسیدیم به مبطلات روزه، یعنی اون چی رو که روزه رو باطل میکنه. فرمود روزه‌دار باید از اذان صبح تا مغرب از برخی کارها بپرهیزد و اگر پرهیز نکند روزه اش باطل می شود. به این کارها مبتلات روزه گفته می شود که عبارتند از خوردن و آشامیدن، دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان آن حضرت. اگر عمدن دروغ بگه، دروغ ببنده، روزه اش باطل می شه. به همین دلیل بعضی از علما احتیاط میکردن، مخصوصا در ماه رمضان حدیث میخواستن بخونن، میگفتن مثلا در فلان کتاب نقله که پیامبر اینجوری گفت، نمیگفتن پیامبر اینجوری فرموده، چون ممکنه دروغ باشه، ممکنه حدیث جعلی باشه. میگفتن در فلان کتاب از پیامبر این گونه نقله، که البته اینا رو حالا توضیح هم میدیم. دیگری رساندن غبار غلیظ به حلق، گرد و غبار غلیظ به حلق وارد بشه. فرو بردن تمام سر در آب، مثل استخری، حوضی، چیزی باشه که سر تو آب فرو بره. البته ریزش آب روی سر اشکال نداره، اینا را عرض میکنیم حالا. دوم قی کردن، استفراغ کردن، یعنی عمدن طرف کاری کنه که استفراغ کنه روزش باطل میشه. آمیزش یعنی همبستر شدن با همسر که موجب بطلان روزه میشه. استمنا، کاری کنه که منی ازش خارج بشه، اینم باعث بطلان روزه میشه. باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح، یعنی اگر طرف جنوبه یا غسل حیض و نفاس به گردنشه، تا قبل اذان صبح باید غسلشو انجام بده. اگه انجام نده تا اذان صبح بمونه، روزه اون روزش باطل میشه. اماله کردن با چیزهای روان، که اماله کردن هم حالا میگن یکی از روشهای درمانی در قدیم بوده، الان هم البته هست، تو بعضی از بیماری ها اماله انجام میدن که از مقعد آب داخل میکنن در روده ها، حالا به دلایلی که برای روان شدن روده، یا که این هم باعث خود اماله کردن باعث بطلان روزه میشه. حالا خوردن و آشامیدن که اولیش گفتیم ابطاله. اگر روزه‌دار عمدن چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه‌اش باطل میشود، هرچند خوردن و آشامیدن آن معمول نباشد، مانند خاک و نفت. کسی خاک بخوره یه فرق نمی کنه، حتما لازم نیست غذا بخوره، هر چی رو که بخوره روزش باطل میشه. اگر کسی عمدن چیزی را که لای دندانش مانده فرو ببرد، روزش باطل میشود. غذایی که لای دندونش مونده، حالا سهوان اگه رفت پایین اختیاری نیست، عمدن اگه بده پایین باطل میشه. فرو بردن آب دهان روزه را باطل نمی کنند، هرچند زیاد باشد. آب دهان اشکال نداره خوردنش. اگر روزه دار به سبب فراموشی، یعنی نمی دونه روزه است، یادش نیست، چیزی بخورد یا بیاشامد، روزش باطل نمی شود. یه دست چلو کباب هم شما بخوری، به شرطی که یادت نباشه، روزه باطل نمی شه. انسان نمیتواند به خاطر ضعف روزه را بخورد، که بگه ضعف میگیرم و خب هر کی روزه بگیره ضعف میگیره شو. ولی اگر ضعف او به قدری است که معمولا نمیتوان آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد. به قدری باشه که دیگه نشه حالت عادی نشه تحمل کرد. فرو بردن اخلاط سر و سینه، خلط گلو، خلط بینی تا به فضای دهان نرسیده روزه رو باطل نمی کند. ولی اگر داخل فضای دهان شود، بنابر احتیاط واجب آن را فرو نبرد. اونم باز بنابر احتیاط واجبه که نباید اونو فرو ببره. یعنی اگر داخل فضای دهان نشه اشکال نداره، مخصوصا انسان روزدار، چون روزه طبیعتش سرده. یه مو اخلاط انسان هم موقع طبیعت سرد زیاد میشه، خلط بینی، خلط سینوس، خلط گلو یه موقع بره پایین اشکالی نداره، ولی اگه داخل دهن بشه میگه بهتره که فرو نبره. تزریق آمپول. آمپول اگر به جای غذا نباشد، یعنی چی میگن؟ نه، آمپول تقویتی. اگر به جای غذا نباشد، تزریق آن روزه را باطل نمی کند، هرچند عذر را بی‌حس کند. ولی احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از آمپولی که به جای غذا به کار می رود پرهیز کند. این هم احتیاط واجبه، آمپول تقویتی رو استفاده نکنه تو روزه. بعدیش هم بخونیم، رساندن غبار غلیظ به حلق. اگر روزه‌دار غبار غلیظی به حلق برساند، روزش باطل می شود. چه غبار خوراکی باشد مانند آرد، یا غیر خوراکی باشد مانند خاک. در این موارد، حالا میگه در این مواردی که میگیم روزه باطل نمی شود. در مورد آمپول یه فتوای نقل شده، اینم بگیم. میفرماد به فتوای بعضی از فقها، آمپول هایی که در رگ تزریق می شود، آمپول های تورگی و انواع سرم ها نیز روزه را باطل می کند اگه تورگی باشه، و به فتوای برخی دیگر تزریق آمپول روزه را باطل نمی کند. خب، گرد و غبار غلیظ فرمود روزه را باطل می کند، اما در این موارد روزه باطل نمیشه. در مورد گرد و غبار، یکی اینکه غبار غلیظ نباشه، یک به حلق نرسد، یعنی فقط داخل دهان بشه، به گلو نرسه، یا بی اختیار به حلق برسد و بیرون آوردن آن ممکن نباشد، اینم میگه اشکال نداره، یا نمیداند روزه است، اونو که گفتیم اصلا اشکالی نداره، شک کند غبار غلیظ به حلق رسیده است یا نه، باز روزش درسته. باز فتوایی هست، به فتوای برخی از فقها غبار غلیظ، غبار غیر غلیظ هم اگر به حلق برسد روزه را باطل می کند، و به فتوای برخی دیگر هرگاه در حلق تبدیل به گل شود و فرو رود روزه باطل می شود، و در غیر این صورت روزه باطل نیست. بعضی میگن باید تبدیل به یه چیزی بشه تو گلو بره پایین روزه باطل بشه، ولی بعضی گفتن نه، گرد و غبار رقیق هم باشه روزه رو باطل میکنه، عمدی البته که طرف این کارو کنه ها. حالا یه استفتا هم کردن، این استفتا هم بخونیم. تا میگه مبتلا به تنگی نفس هستم، یک وسیله طبی برای چاره آن درست شده که با فشار دادن سوزن آن مقداری داروی مایع درون مخزن به صورت پودر گاز از راه دهان به ریه ها پاشیده می شود و باعث تسکین می گردد و روزانه چند بار به آن احتیاج می شود. آیا می توانم با وجود استفاده از آن وسیله طبی روزدار باشم؟ همین اسپری ها هست که می زنن، یا بعضی از عفونت های ریه هست، کپسول رو می ریزن توش، تنفس می کنن، میره تو ریه و بدون آن غیر قابل تحمل یا بسیار سخت و با مشقت می باشد. جواب: جواب دادن که داروی مذکور در فرض سؤال که بر استعمال آن اکل و شرب صدق نمی کند مضر به روزه نیست. حالا اینم مثلا جز گرد و غبار، جواب دادن که مضر به روزه نیست، خب اونم جز گرد و غبار محسوب میشه به وجهی. حالا فتوا دیگه به این صورته دیگه. چون اگر استعمال آن اکل و شرب صدق نکنه، حتی در غیر مریضی هم پس میشه استفاده کرد، چون نفرمود که صدق اکل و شرب نداره. حالا این مواردش نادر و کمه. دروغ بستن به خدا و پیغمبر که انشاءالله جلسه آینده. صلوات نایت بفرمید. خب در سوره شریف طه، بسم الله الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت السرى. در مورد طه مطالبی رو به عزیزان عرض کردیم، این نکاتی هم اضافه کنیم بعد ادامه بدیم بحثمونو. باز در مورد طه گفتیم در اول چند تا سوره حرف تا آمده، که یکی طه، یکی تاسین، یکی تاسین میم، که خود تاسین میم دو بار آمده. چهار تا سوره ابتدا با حرف تا شروع شده و گفتیم این سوره ها رو که دقت کنید میبینید در چهار تا سوره داستان حضرت موسی علیه السلام آمده، پس اینها با حضرت موسی باید ارتباطی داشته باشه. این حرف تا با جریان حضرت موسی باید ارتباطی داشته باشه. وقتی دقت میکنیم در داستان حضرت موسی میبینیم کوهی که حضرت موسی برای مناجات با حق بالا میره توره. تور، تور سینا، و اون وادی، اون بیابانی که در کنار اون کوه وادی تواست. اینا اون اشاراتیه که، نکاتیه که اشاره میکنه به، دقت کنی در داستان موسی علیه السلام. و دیگر این که گفتیم ته دستدار تا به ابجد میشه نه. در داستان حضرت موسی هم چند بار تکرار شده معجزاتی که خداوند به ایشون عنایت میکنه، ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، نه معجزه به موسی، نه معجزه بین، آیه بین. حرف تا گفتیم ابجد میشه نه. به حضرت موسی هم میگه نه معجزه دادیم که برای به سوی فرعون می رفت. و گفتیم تاها، بعضی گفتن اشاره به طهارته، و می بینیم وقتی حضرت موسی به وادی تور به وادی توا میرسه، ندا میاد که فخلع نعلیک نکب الواد المقدس توبا، وادی مقدس قدس و طهارت اینجا، که اون طهارت اینجا ظهور کرده. خلاصه این حقیقت تا در وجود حضرت موسی، اون هم میقات موسوی، اون قلب حضرت موسی که مقام تجلی رو درک میکنه، مرتبط با اون مقام قلبه، طهارت قلبی. خب تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که به مشقت افتی، الا تذکرت لمن یخشا، مگر که تذکره ایست برای کسی که خشیت دارد. یه مطلبی که استفاده کردیم از این آیه این بود که میفرماد قرآن تذکره است، منطقه برای چه کسی؟ برای همگان؟ نه، الا لمن یخشا، تذکرتا لمن یخشا، یعنی طرف باید خشیت داشته باشه تا قرآن برای او تذکره بشه. خشیت رو از کجا داره؟ یعنی باید از قبل داشته باشه این خشیت رو، قبل از نزول قرآن باید داشته باشه که قرآن برای او تذکره بشه، نه اینکه بگیم قرآن خشیت آورده براش. میگه الا تذکرتا لمن یخشا، قرآن تذکره است برای کسی که خشیت داره. این خشیت رو از کجا داشته؟ از قبل داشته. چون اگر قرآن میخواست خشیت بده، همه باید خشیت پیدا میکردن. اگه قرآن میخواست خشیت بده، همه باید خشیت پیدا میکردن. ولی میگه نه، این تذکره است برای کسی که خشیت داره. مثل اون جایی که میفرماد اول سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت هست برای کی؟ برای همه؟ نه، برای متقیان. پس شما باید متقی باشی تا قرآن هدایتت کنه. خشیتو از کجا داره؟ از قبل داره که قرآن تذکره میشه براش. از قبل یعنی از کجا؟ همونی که رسول خدا فرمود از سعید، سعید فی بطن امه، و شقی، شقی فی بطن امه. انسان سعید و رستگار در شکم مادرش سعیده، و انسان شقی در شکم مادرش هم شقی و بدبخته. نکته دیگه فرمود قرآن چیه؟ تذکره است. تذکره یعنی چی؟ یاداوری. یاداوری کیه؟ وقتی که انسان یه چیزی را میدانسته فراموش کرده، حالا به یاد میاره، اینو بهش میگن تذکره. قرآن چی رو به یاد ما میاره؟ چه چیزی را ما میدانسته ایم یادمون رفته و قرآن میخواد به یادمون بیاره؟ فطرت ما فطرت توحیدیه، کلیات همه امور رو میدونه. این عالم خدایی داره، این عالم حساب و کتابی داره، قیامتی هست، این تو فطرت همه انسان ها هست. شاید کسی بگه آقا شما از کجا اینو میگید؟ اگه تو فطرت همه انسان ها هست، پس چرا این همه انسان ها انکار میکنن خدا و قیامت و اینها رو؟ میگیم فطرت در فطرت ما هست. اما انسان به خاطر انقمار در طبیعت، فرو رفتن در خواهش های نفسانی، ندای فطرتش سرکوب شده. و الا سکولارترین انسان، بی دینترین انسان که به هیچی قائل نیست، او رو هم بیاری پای بحث میبینی خیلی چیزا قائله بر اساس فطرتش. ببینید یه بحثی الان مطرح شده به نام اخلاق سکولار. سکولار کسی که به هیچی، یعنی بی دینی. خب اخلاق سکولار یعنی چی؟ آقا اگر خدایی در کار نباشه، جزا در کار نباشه، اصلا خوبی و بدی معنی میده؟ بگید نه، من چرا پول شما رو بر ندارم؟ چرا بر ندارم؟ بده. بده یعنی چی؟ من چرا از پول خودم به کمک کنم به یه فقیر؟ خوبه. خوبه یعنی چی؟ اصلا خوب و بد کی معنا میده؟ وقتی که جزایی در کار باشه. اگه جزا در کار نباشه اصلا خوبی و بدی معنی نمیده. من چرا آدم نکشم؟ آدم بکشم بخندم. بده. چرا بده؟ اگه جزا در کار نیست اصلا اخلاق معنا پیدا نمی کنه. یعنی انسان بیدین اخلاق نمی فهمه یعنی چی؟ یعنی نباید بفهمه. خب انسانی که سکولاره به هیچی اعتقاد نداره، حالا همون انسان سکولار شما بیار بهش بگو آقا من 1000 نفر رو میخوام سر ببرم، پولاشونو بذارم جیبم خرج کنم. میگه نه آقا نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه بده. اه؟ بد یعنی چی؟ پس تو هم میدونی بده، پس در درون تو هم یه چیزی به عنوان خوبی و بدی تعریف شده، پس تو هم ناخواسته قائل به روز جزا هستی. و الا من یه بمب اتم بندازم توی شهر نابود بشن، خوشم بیا از اون قارچ اتمی که میره بالا لذت ببرم. میگه نه نمیشه. چرا نمیشه؟ اون سکولارترین انسانم که شما نگاه کنی بو آقا سر پدر خودتو ببر پولاشو بردو. میگه پدرم بده. چرا بده؟ بده یعنی چی آخه؟ بدی و خوبی کجا تعریف میشه اگه روز جزایی در کار نباشه؟ پس میبینیم بیدینترین افراد اونها هم تو فطرتشون تعریف شده. خدایی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست، دین، مالک یوم دینه. دین یه معناش یعنی جزا. شما هر کاری کنی جزاشو میبینی. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرهو. مثقال ذره، مثقال یعنی وزنه، ذره یعنی مورچه. میگه به وزن مورچه خوبی کنی میبینی و به وزن مورچه بدی کنی میبینی. این تو فطرت ما هست، تو فطرت همه انسان ها، چون فطرت یه چیز عامه. طرف درس خونده باشه نباشه، شهری باشه روستایی باشه، متمدن باشه وحشی باشه، فطرت برای همه یکسانه و تو فطرت همه این تعریف شده. خب پس میگه قرآن تذکره است. تذکره است، یاداوریه. چرا؟ چون تو فطرتت هست. بعد یه نکته دیگه اینه که این قرآن منطبق با فطرت توه، چون تو میدونی این داره به یادت میاره. اگه منطبق با فطرت نبود یه چیزایی میگفت تو میگفتی یعنی چی؟ نمیفهمیدی. پس درست منطبق با فطرت توه. خب آقا وقتی که همه این فطرت رو دارن، همه این فطرت رو دارن، پس چرا بعضیا متذکر نمیشن؟ قرآن فرمود تذکرتن لمن یخشا، اون کسی که میترسه. از چی میترسه؟ یه خشیتی تو دلش هست بر اساس اون فطرتش، اون فطرت رو زیر پا نذاشته، یه ترسی داره که وقتی قرآن رو میشنوه یا میخونه یه مرتبه به خودش میاد، اینجا متذکر میشه. اما بعضی انسانها هستن قرآن اونا رو متذکر نمیکنه. چی اونا رو متذکر میکنه؟ آیه قرآن میفرماد و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، روزی که جهنم رو میارن، پناه بر خدا، که روایت داره میگه به صورت شتری مست که 70,000 فرشته او را به افسار کشیده اند وارد محشر میشه جهنم. اونجا وقتی میبینه یتذکر الانسان، انسانی که تو دنیا متذکر نشده اونجا متذکر میشه. بعد میفرمون و انا له الذکرا، اونجا دیگه به چه دردی میخوره؟ یعنی این تذکر برای همه است، تذکره. منتها یه عده خشیت دارن تو همین دنیا وقتی قرآن رو میشنون متذکر میشن، یه عده تا جهنم رو نبینه متذکر نمیشه. جهنم رو که دید ولی دیگه اونجا به درد نمیخوره. اینجا هم تذکرها متفاوته ها. بعضی یه آیه میشنون متذکر میشن، بعضی باید معجزه میدیدن از پیامبر تا متذکر بشن، بعضی از انسان ها باید حتما یه بلایی سرشون بیاد تا به خودش بیاد متذکر بشه. بستگی داره دیگه. فرعون دیگه ادرکه الغرق، غرق وقتی فرعون رو گرفت تازه فرعون متذکر شد. اونجا خب فرمود الا تذکرتن لمن یخشا، تذکره است اون تو برای کی؟ برای اون کسی که خشیت درش هست، اون ترس تو دلش هست. ترس حاکی از اینه که میدونه یه خبرایی هست. همه میدونن خبره ها، گفتیم فطرت همه میدونه یه درست و غلطی تو این عالم هست. اون کسی که به ندای فطرتش گوش میکنه، میدونه یه خبرایی هست، میترسه، خشیت داره، اون قرآن متذکرش میکنه. الا تذکرت لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولا. تا این قرآن تنزل یافته است از نزد کسی که خلق کرده است زمین و آسمان های بسیار بلند را. اولا یعنی خیلی بلند. اولا شما افعل و تفضیل اکبر، کبیر یعنی بزرگ، اکبر یعنی خیلی بزرگ، افعل و تفضیله. علی یعنی بلند، اعلا یعنی خیلی بلند. اعلا مذکره مثل اکبر، مؤنثش چی میشه؟ اکبر کبرا. اعلا مذکره، مؤنثش چی میشه؟ اولیا. میگیم اولیا مخدره. به خانومی که خیلی احترام بذاره میگیم اولیا مخدره. جمع اولیا میشه اولا. و سماوات الاولا یعنی آسمان های بسیار بلند. یه نکته ای رو بگیم توضیح ندیم بعدن توضیح بدیم، فقط یادمون باشه. همیشه در قرآن میفرماد خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین. همیشه اول چی رو میگه؟ آسمان رو میگه. همیشه میگه تنزل الملائکه و روح. اول میگه ملائکه بعد میگه روح. همیشه میگه لیل و نهار، شب و روز. اول شب رو میگه بعد روز رو میگه. خیلی چیزهایی تو قرآن ترتیب داره، اما همین ترتیب یه جاهایی عوض میشه جاش. مثلا همیشه میگه موسی و هارون، اما تو همین سوره طه میگه هارون و موسی. فقط هم همین یه جاست. هارون مقدم میشه بر موسی. اینجا تو این آیه میخونی خلق الارض و السماوات. اول زمین رو میگه بعد آسمان ها رو. چرا زمین اینجا مقدم شد؟ همیشه که اول آسمان گفته میشد. علتی داره؟ بله. منتها نوبت به نوبت. اول بریم سراغ این تنزیلن. اینو یادمون باشه بحثشو بگیم. تنزیلن ممن خلق الارض و السماوات الاولا. تنزیل، تنزیل نزول با تدریج. انزال نزول چیه؟ دفعی. انا انزلناه فی لیلة القدر. ما قرآن رو نازل کردیم در لیلة القدر. قرآن در کی نازل شده؟ لیلة القدر. پس چرا میگید 23 سال قرآن طول کشیده نزول نازل بشه آیه به آیه؟ مگه نمیگه قرآن در لیلة القدر نازل شده؟ میگیم بله. قرآن دو جور نزول داره، یک انزال داره، یک تنزیل داره. انزال دفعیه و در لیلة القدره، برای خود پیامبره. انا انزلناه فی لیلة القدر. پیامبر اکرم خودش قرآن رو به یک باره کل قرآن رو دریافت میکنه در لیلة القدر. خب بعد طی 23 سال آیه به آیه سوره به سوره تنزیل پیدا میکنه. اینجا ببینید سوره رو، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. بعد اینجا فرمود تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولا. اول انزال رو میگه بعد تنزیل رو میگه. این مطلب خیلی مهمه که بدونی این تنزیل یه پشتوانه ای داره، انزاله. انزال مربوط به ولایت رسول الله و تنزیل مربوط به نبوت و رسالت رسول الله. اونی که برای شخص رسول اکرمه یک بار قرآن رو دریافت میکنه خودش. اونی که برای امت نبوت مال امته. اون طی 23 سال باید نازل بشه. یکی از شبهاتی که در مورد قرآن جدیدن مطرح شده که اینجا دانستن این مطلب به کارت میاد اینه، میگه ما شأن نزول داریم برای آیات. البته حالا ما حرف داریم رو شأن نزول آیات ها، چون اکثر شأن نزولات روایت معصوم نیست، گفتار اصحاب یا تابعینه. حالا در هر صورت بعضیش که صحت داره، میگه فلان اتفاق افتاد بعد این آیه نازل شد، فلان اتفاق افتاد این آیه نازل شد، اون اتفاق اون آیه نازل شد. اینا رو میگن چی؟ شأن نزولات. میگه سوال، آیا اگر عمر پیامبر بیشتر بود حجم قرآن بیشتر نمیشد؟ خب شأن نزولات داره دیگه، اتفاق میفته آیه نازل میشه، خب بازم اتفاقاتی میافتاد آیات دیگه نازل میشد، درسته؟ اگه عمر پیامبر اکرم بیشتر میشد آیات بیشتری نازل میشد دیگه، درسته؟ اینجا دو راه داری، یا باید بگی درسته. اگه بگی درسته، خب پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه پس این قرآن کامل نیست. نتیجه میشه که اینا یه حرفایی بوده پیامبر خدا به پیغمبرش گفته، تازه در صورت خوبش نگاه کنی. پس ممکن بوده این بیشتر از این بشه و هزار تا امکان دیگه هم پیش میاد براش. اگر بگیم نه عمر پیامبرم بیشتر میشد، دیگه قرآن بیشتر از این نمیشد، اون موقع با دلیل بیاری. از کجا میگی شما؟ جواب انزال قرآنه. قرآن یه حقیقت واحد داره که اون حقیقت واحده قرآن در لیلة القدر بر پیامبر نازل میشه. این نبوده که اتفاقات بیفته، هر اتفاقی بیفته یه آیه بیاد، همینجوری پیامبر اکرم اگه 100 سال عمر میکرد قرآن دو برابر میشد. نه خیر، قرآن یک حقیقت واحده داره که در لیلة القدر بر پیامبر اکرم نازل میشه. این حقیقت واحده در طول زندگی اصحاب آیه به آیه و سوره به سوره نازل شد تا مردم بفهمن که این آیات مربوط به زندگی انسان هاست، تا بفهمی این در بطن زندگی جریان داره این قرآن، همون جوری که الان در بطن زندگی ما جریان داره. یه عده دروغ میگن، آیه قرآن چی میفرماد؟ ویل یومئذ للمکذبین، وای بر اونا که دروغ میگن، حالا سیاست مداره یا غیر سیاست مدار، اونایی که اختلاس میکنن، اونایی که پول جمع میکنن، الذین یکنزون الذهب والفضه، اونایی که طلا و نقره رو به صورت گنجینه در میارن، شامل حال اوناست این آیه الان. همه انسانها ذیل آیات قرآنن، بعضی ها ذیل آیات عذابن، بعضی ها ذیل آیات بهشت، بعضی هم اهل اعرافن. حالا پس این نکته رو خوب دریاب، قرآن یک مرتبه کلی داره، اون حقیقت کلی قرآنه، یک مرتبه داره، تنزیلی داره که در 23 سال نازل شده. پس یه جا میگه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یه جا میفرماد تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، انزال و تنزیل متفاوته. البته مباحثی جدیدن برای قرآن دارن نظری پردازی میکنن یه عده، که اگر شد جای برخورد کردین تو تفسیر میگیم و باز میکنیم که اینا چقدر چرت دارن میگن. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، این تنزل یافته از نزد کسی است که خلق کرده است زمین و آسمان‌های بلند را. خب این ارتباطش چیه؟ تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولا. علامه طباطبایی رضوان خدا میفرماد اگر زمین و آسمان ها رو فرمود میخواد تنزل قرآن رو بگه که از آسمان به سوی زمینه، از آسمان های خیلی بلند به سوی زمین. خب این نظریه است، نظریه تفسیریه، اما مطلب مهم یه چیز دیگه است. مطلب یه چیز دیگه میخواد بفرماد. چیه؟ میگه این قرآن از نزد کسی آمده که تمام زمین و آسمانها رو او درست کرده، روی عدل و بالعدل قامت السماوات والارض. حدیث نبوی میگه به عدل آسمان ها و زمین پا بر جا هستن، تمام روی نظم و دقته. یک میکرون، یه میلیمتر جا به جا بشه تو نظام هستی همه چی به هم میخوره. مدارات افلاک از اونجا گرفته تا بیای به ذرات اتمی، تمام روی نظم و عدله، تمام روی نظم و عدل و حکمته، رو دو تا چارتاس، رو حساب و کتابه. همچون یلخی نیستش که. میگه همون کسی که این آسمان ها و زمین رو با این نظم، با این دقت، با این حکمت و با این زیبایی آفریده، همو این کتاب رو نازل کرده، پس در این کتاب خیلی حقایقی هست، پس این کتاب روی عدل، این کتاب روی حکمت، روی نظم، آیاتش همه با هم بافته شده، منسجم، مرتبطه و درست منطبق با این نظام عالمه. چون تنزیلم ممن خلق الارض و السماوات الاولا. این که اهل معرفت میگن قرآن نسخه نظام عالمه، نسخه آفرینشه. قرآن اگر تمام این نظم آسمان ها و زمین رو بخوایم به صورت کتابت در بیاریم میشه قرآن. لذا میبینی از تو هر آیه چقدر مطلب بیرون میاد، چه حکمت هایی بیرون میاد، تازه اینایی که ما میفهمیم. مگه ما از این عالم چی میفهمیم؟ آقا قدیم مردم زندگی میکردن، روشنایی شبشون چی بود؟ شم بود و پیه رو مثلا می سوزوندن با فیتیله. الان چیه؟ مگه این برق زمان قدیم نبود؟ کشف نشده بود تو این عالم که بود، کشف نشده بود، بیرون نیامده بود، کسی در نیاورده بود. میگه این قرآنم تمام نظام عالم این توه، تو باید بتونی کشفش کنی. ابن عباس اون حدیثی که فرمود اگر استرت، مرکبت گم بشه، از تو قرآن میتونی پیدا کنی. از تو قرآن که آقا اسب من کجاست؟ منتها شما بصیرت نداری به قرآن. یعنی جزئیات عالم این تو هست، جزئیاتش. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولا. این تنزیل از ناحیه کسی که همه آسمان ها رو و زمین رو آفریده. تنزیلا ممن چند تا میم پشت سر هم آمده؟ تنزیلم مم من چهار تا میم، چهار تا میم پشت سر هم تلفظ میشه. حالا آیه ای داریم که اصلا شیش تا میم یا نه تا میم، حالا من شک دارم، فی امم مم معکه، که اصلا در عرب نداریم که این همه میم پشت سر هم بیاد. اینم از واژه آرایی قرآنه که در تمام این حروف رمزه. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولا. چرا فرمود ارض و سماوات؟ سماوات و الارض نگفت، نفرمود سماوات و الارض، با اینکه همه جا میگه آسمان ها و زمین، همیشه میگه الذین آمنو، بگید و عمل و صالحات، اما بعضی جاها میگه الذین عمل و صالح و من عمل صالحن من مؤمنن او مؤمنتن، کسی که عمل صالح انجام بده مؤمن باشه یا مؤمنه. اینه اول عمل صالح رو میگه، دلیل داره اینها. یکی از حکمتهای کلیش در تمام این نظم هایی که هست، یکی از حکمت های کلیش اینه که در این عالم اشیایی که با هم قابل قیاسن، چون هر چیزی رو ما نمیتونیم با هم قیاس کنیم، مثلا بگیم دیوار بالاتره یا موی سر، دیوار ارزشش بیشتره یا موی سر، میگم آقا این دوتا با هم قابل قیاس نیستن، که شما دوتا چیز باید با هم قیاس کنی که مسانخ باشن با هم، که بگیم کدام افضله. خود قرآن هم همین جوره، خود قرآن هم میگه تلک النبیین فضلنا بعضهم علی بعض، یا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضلنا بعض النبیین علی بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی رسولان رو با هم قیاس میکنه، نبیین رو با هم، نمیاد نبی و رسول رو با هم قیاس کنه. اونایی که با هم قابل قیاسن معمولا یکی افضل از دیگری است، آسمان افضل از زمینه، میگه سماوات و الارض، ایمان افضل از عمل صالحه، ایمان نباشه عمل صالح به درد نمیخوره. اما هر فاضل و مفضول در این عالم که یکی افضل از دیگری است، لااقل در یک شأن اون مفضول که پایین تره افضل از اون فاضله، جز خداوند سبحان که افضلیتش مطلقه. هر موجودی که افضلیت داره، اون که مفضوله در لااقل در یک شأن افضل میشه. آقا امام افضله یا شیعه؟ از بریم اول از بالاتر، آقا پیغمبر اکرم بالاتر یا امیرالمؤمنین؟ کی بالاتره؟ پیامبر اکرم. اما همین نبی اکرم در یک شأن امیرالمؤمنین افضل از اوست. میشه چنین چیزی؟ بله، تو خود قرآن پیامبر اکرم مگه نفرمود علی برای من به منزله هارون است برای موسی؟ همیشه قرآن میگه موسی و هارون، تو سوره طه میگه هارون و موسی، هارون رو مقدم میکنه بر موسی. خب آن کجا امیرالمومنین افضل از رسول خداست؟ حدیث داریم؟ بله. حدیثش چیه؟ رسول خدا فرمود علی، حتی این روایت اهل سنت روایت کردن ها، میگه علی ابن ابی طالب زودتر از من داخل بهشت میشود. گفتن چگونه یا رسول الله؟ فرمود برای اینکه او علمدار من است، پرچمدار منه و علمدار جلو حرکت میکنه، پس او زودتر از من داخل بهشت میشود. تو این شأن افضل میشه. تو شؤون دیگه اون پیامبر اکرم افضله، اما تو این شأن امیرالمومنین افضله. آقا امام بالاتر یا شیعیان؟ امام بالاتره، اما خود ائمه فرمودن شیعیان ما از یک لحاظ افضل از ما هستند. افضل از امام چیه؟ فرمود ما میدانیم و صبر میکنیم، اما شیعیان ما ندانسته صبر میکنند. ما میدونیم حکمت چیه، پشت پرده چیه، اما شیعیانمون نمیدونن، پس اونا افضل از ما هستن. روایت دیگه فرمود شیعیان ما افضل از ما هستن. چرا؟ فرمود اونها به خاطر ما کشته میشوند، شهید میشن، اما ما به خاطر اونا کشته نمیشیم. شیعه با جانش و فدای امامش کنه. پس فرمود از این شأن افضل از ما هستن. پس هر جا که در قرآن میبینی تقدم و تأخر آمده، و ما خلقت الجن والانس، اول گفت جن بعد میگه انس، اما بعضی جاها میگه انس والجن، انسان و جن، چندین بار در قرآن جن رو مقدم کرده، چندین بار انس رو مقدم کرده. یعنی توی شأنای این افضله، توی شؤونی او افضله. حتی آسمان و زمین، توی شأنی زمین افضل از آسمانه، تو بعضی شؤون زمین افضل از آسمانه. مثلا آقا امیرالمومنین فرمودن، فرمود من عبادت در محراب رو بیشتر از بهشت دوست دارم. آقا بهشت دنیا، فرمود از این جهت که تو دنیا میتونم عبادت خدا کنم، تو آخرت خدا به من جزا میده، اینجا من برا خدا عبادت میکنم. یعنی هر چیزی رو نگاه کنی غیر از خداوند سبحان، هر چیزی رو نگاه کنی هر افضلی یک جوری مفضوله. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا الرحمن علی العرش استوا. حضرت رحمان بر عرش استوا دارد. اینجا از اون آیاتیه که خیلی حرف درش هست. استوا به چه معناست؟ یعنی قرار گرفتن، نشستن. میگه حضرت رحمان بر عرش نشسته است. مگه خداوند بر عرش میشینه؟ اینجا که میگه نشسته است. اولا عرش چیه؟ عرش رو یه توضیح بدیم، بعد بریم حالا اختلاف نظرهایی که هست ببینیم چیا میگن. عرش یک معناش بامه، سقفه. فتلک بیوتهم خاویتن علی عروشها. عروشها یعنی چی؟ سقفشون. عرش یک معناش سقفه، یک معناش اون تختی، تخت سلطنته که خیلی بلنده، که مثلا عرش بلقیس و لها عرشون عظیم، دارای تخت عظیمی بود. عرب برای صندلی چند تا اسم داره، مثلا میگه سریر، سریر یعنی صندلی. اسم دیگهش کرسیه، کرسی هم به معنی صندلیه. اسم دیگهش عرشه، عرش هم به معنی صندلیه. منتها خب هر کدوم یه جا به کار میره. مثلا به این نمیگه عرش عرب، حتی به این نمیگه کرسی، یا به هر صندلی سریر هم نمیگه. هر کدوم یه اسم یه جای به کار میره. عرش اون تخت سلطنته، تخته که بلندترین تخته. خب ما عده‌ای داریم به نام سلفیه. سلف یعنی گذشتگان، سلفیه کسانی که میگن باید ما برگردیم به صدر اسلام. خیلی چیزایی تو اسلام مسلمونا از خودشون درست کردند، فلسفه و کلام و اینجور چیزا، میگه اینا اصلا ربطی به اسلام نداره، شما آوردید اینا رو چسبوندید به اسلام، باید برگردیم به خود قرآن. قرآن میگه خدا روی عرش نشسته، شما حالا یه توجیه میکنی که آقا عرش اینجوری نیست، خدا رو عرش نمیشینه. میگه بابا خود قرآن داره میگه، اگه بنا باشه تأویل کنی خب بس آیات دیگر رو باید تأویل کنیم. میگه عرش بالای آسمان ها یک صندلی چارپایه است، روی آسمان هفتم خدا اون رو گرفته نشسته، فرشته ها به دورش تواف میکنن. شما که بگی نه آقا اینجوری نیست، میگه نه خیر، این ظاهر کلام خداست، اگه بنا باشه ظاهر کلام خدا رو عوض کنی خب خیلی جاها باید عوض کنی. پس اونجا هم که میگه بهشت اینجوریه، باید بگیم نه این منظور این نیست. چرا شما ظاهر کلام خدا رو دستکاری میکنی؟ معتقدن به این حرفها ها سلفیه، واقعا میگه عرش یک جسم چارپایه است، روی آسمان هاست، خدا به روی او گرفته نشسته و اینم عین کلام خداست. شما چرا ظاهر رو برمیگردونی؟ باید جواب بدی، باید جواب بدی. اگر نفهمی گیر میفتی. میگه آقا شما مشرکید، شما دارید قرآن رو برای خودتون بالا پایین میکنید، هر جایی که خوشت میاد میگی این درسته، هر جایی که خوشت نمیاد میگی نه این معناش این نمیشه، معناش یه چیز دیگه است. وقتی خود خدا میگه خدا روی عرش نشسته، تو چی داری از خودت درست چی میخوای بگی؟ اصلا چی باید بگیم؟ متشابهات رد به محکمات میگشه. از کجا میگه این متشابهاته؟ میگه خود قرآن داره میگه الرحمن علی العرش استوا، عرش یک صندلی چارپایه است، روی آسمان هفتم خدا اونجا گرفته نشسته. حرفی غیر از این خلاف قرآنه. حالا چیه؟ و میگه خدا از آسمان هفتم روایت داریم میاد پایین، میاد تو آسمان اول، همون جوری که من از منبرم میام پایین. ابن تیمیه شخصی میگه پا منبرش بودم، میگه از منبرش آمد پایین، گفت همین جوری که من از پله های منبر میام پایین، خدا از آسمان هفتم تک 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 میاد تو آسمان اول. و اینها قرآنه. میگه غیر از این بگی قرآن نیست، شما حرف خودتو داری میزنی. میگیم باش آقا قرآن ما هم قبول داریم، الرحمن علی العرش استوا، اون تو بگو ببینم تو از کجا در آوردی که عرش رو آسمان هفتمه؟ اینو قرآن گفته. تو از کجا میگی عرش رو آسمان هفتمه؟ تو از کجا میگی عرش چهار تا پایه داره؟ تو از کجا میگی عرش چجوریه؟ نباید جواب داده بشه آخه. این ورش هم هست داستان که حالا باید بحث کنیم، باز کنیم، ببینیم اصلا عرش چیه که خداوند مستویه بر عرشه. چون تو زمان الان گذشته، من احادیثی رو هم یادداشت کرده بودم که از ائمه اطهار در مورد عرش، ببینیم عرش چیه اصلا، و اینا برای خودشون فکر کردن فهمیدن قرآنو. آره عرش چهار پایه است بالا آسمونا، وقت آسمونا رو فکر نکنید گرده، چون اگه اون بالا باشه خب گرد باشه، این ورش هم پایین، این ورش نمیبینی که. او میگه زمین صافه. آقا که فکر نکنید شوخی میکنم، برید تو اینترنت بزنید بمباز و این مفتیای عربستان مفت گرونن. میگه زمین صافه و آسمون هم صافه. میگه کی گفته زمین دور خورشید میچرخه؟ من خودم بارها دیدم خورشید میگه میچرخه، میگه از این ور میره اون ور، تو فتواش داره ها، کوره. میگه من موقعی چش داشتم دیدم زمین صافه، آسمون هم بالاش صافه، بعد همینجوری هفت تا بالاست، بعد خدا اون بالا نشسته. آ باباتون در نیاد آخه. نه خیلی اینها حماقته، خیلی احمقی میخواد انسان اینجوری حرف بزنه. بعد میبینیم حالا همین آیات بعدی ما کار داریم با توحید، میخواییم توحید رو اثبات کنیم. اصلا خدا چیه؟ چرا میگی الله لا اله الا هو؟ هیچ خدایی جز او نیست، از کجا میگی شما؟ بعد وقتی باز شد میفهمیم اینا چقدر نافهمن، چقدر دورن از حقیقت. اون موقع خندیدن داره. خب خدای شکرت که ما سر سفره قرآن در کنار اهل بیت، در کنار معارف اهل بیتیم. خدایا حرمت قرآنت قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده، قلوب ما رو ظرف انوار ولایت قرار بده. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز. به ما صحت و سلامتی، سلامتی بدن، سلامتی تن، سلامتی خانواده، سلامتی فکر، انواع و اقسام سلامتی که خودت میدانی عطا بفرما. خدای ما و ذریه و اهل و عیال و دوستان و محبان و وابستگانمون از این فتنه های آخر از زمان مصون و محفوظ بدار. شر دشمنان به خودشون برگردان. خدای رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. میهن عزیزمون رو از جمیع بلیات، از جمیع شرور، از جمیع اختلاسگران، از جمیع بی خدایان مسئول و محفوظ بدار. خدایا همه شیعیان امیرالمؤمنین در اقصا نقاط این کره خاکی هستند، در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. اون شیعیان امیرالمؤمنین که در برازخ گرفتارن، خدای خلاصی و خالصی نصیبشون بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. خدای در این ماه مبارک رمضان به حرمت قرآنت، به حرمت اهل قرآنت قسمت میدهیم ما رو از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بده. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات.